قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام ولكن الله سبحانه جعل رسله اولی قوة فی عزائمهم و ضعفة فیما تر الاعین من حالاتهم مع قناعت تملع القلوب والعیون غنا و خصاصة تملع الابصار والاسماع اذا. هشتمین شب از این محفل با برکت است، تقدیم به آستان مقدس امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف مقدس این امام بزرگوار صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع کلی بحث ما فراز دوم و بخش دوم از خطبه قاصعه بود و با یاری خدا امشب موضوع بحث من دیدگاهی است که دنیا پرستان درباره پیامبران الهی دارند و از نظر اونها میخواد امیرالمومنین چهره پیامبران رو معرفی کنه که مردم چه توقعاتی دارن و خدا از پیامبران چه انسانهایی رو توقع داره و خواسته است. اگر خدا کمکمون بکنه انشاءالله من 7 مطلب در بحث امشب تقدیمتون میکنم که در مجموعه کلمات حضرت این 7 مطلب رو به خوبی باید دید. اما قبل از آنی که وارد بحث بشیم، توجه شما رو به چند تا دونه از آیات قرآن که در سوره مبارکه بقره هست، از آیه 246 تا 253 معطوف می کنم که نکته های جالبی در این آیات وجود داره که ارتباط پیدا می کند با وضعیتی که در کلام امیرالمؤمنین وجود دارد. کلیه قضیه رو ما شنیدیم و شاید بارها و بارها این تکه ها رو شنیدیم، اما کنار یک دیگر وقتی آدم مسائل رو قرار میده، اون وقت میتونه باور کند که دیدگاه های مردم راجع به اموری که درباره اونها میخواد تصمیم بگیره چقدر متفاوته. خداوند میفرماید الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا نگاه نکردی به اون گروهی از بنی اسرائیل که بعد از حضرت موسی بودن؟ از قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، اومدن پهلوی پیغمبرشون و گفتن که برای ما یه پادشاهی رو انتخاب کن که ما بریم پشت سر او قرار بگیریم و درباره زندگی خودمون با جنگ در راه خدا تصمیم بگیریم. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا در جواب پیغمبرشون فرمود که اگر خداوند کسی رو برای شما به عنوان رهبر و زعیم انتخاب کرد، نافرمانی نمی کنید که اگه گفت برید میدان جنگ دنبالش راه نیفتید و بگید ما نمیریم. قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. در جواب گفتند یه بلایی سر ما آمده که ما هم زمینه هامون رو از دست دادیم، فرزندانمون کشته شدن، ضررهای زیادی دیدیم، ما را از شهر و دیارمون بیرونمون کردن، چه دلیلی داره که حاضر نشیم با دشمنانمون بجنگیم؟ خدا می فرماید فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. تا خداوند پیامبری به نام طالوت را برای آنها معین کرد و فرمان جنگ داد، همشون عقب نشینی کردند و گفتند که ما حاضر نیستیم مبارزه کنیم. به تعبیری میخوایم بگیم که معمولا آدمها اون وقتی که نفسشون از جای گرم بیرون میاد خیلی حرفا رو میزنن، خیلی قولا رو میدن، ولی بعد عمل کردنش مهمه. این رو شوخی میکنم، نه اینکه جدی بخوام بگم. دیدید بعضی از جلسات که تشکیل میشه مثلا قبل از ماه محرم یه عده زیادی میان تو اون جب که قرار میگیرن میگن خب ما میخواییم برای محرم خرج کنیم، بله؟ یالا ببینیم کی چندی میده. بعضی رو نگاه میکنن نن اون یکی گفت 100 تا گونی میدم، اون یکی میگه یه گوسفند میدم، اون یکی میگه پول میدم. یهو انگار قلقلکش میشه، میگه منم پول میدم. میگن اسم آقا حاجی رو بنویسید، ایشون هم بنا شد 1,000,000 بدن. بعد میره تو خونه میشینه میبینه 1,000,000 خیلی صفر داره، 6 تا صفر باید بذاره جلوش. میگه حالا نمیشه این 1,000,000 ریالش کنیم؟ تلفن رو برمیداره فلانی، ما گفتیم 1,000,000 اینا تومن رو ریالش کن. یا اگه میشه دست از سر کچل ما بردارید، حالا ما یه چیزی گفتیم تو اون شلوغی، اگه میشه ما رو مستثنا کنی. بعضی ها برعکسشن، وقتی تو یک موقعیت های خاص قرار میگیرن اونقدر عمیق و تیزبین تصمیم میگیرن که حد و حساب ندارد. یکی از این کسانی که در تهران جزء معروفه هاست، خیلی آدم مثبتی است تو کارهای خیر، ایشون میگفت که ما رو تشویق کردن بر حمایت الله امامی رضوان الله علیه حاج احمد اینجا که بریم و یک قرض الحسنه فامیلی در تهران چکار کنیم، راه اندازی بکنیم، چون میدونید که تأسیس قرض الحسنه فامیلی به وسیله ایشون انجام گرفت و شروع شد، مؤسسش ایشون بودن. گفت ما رفتیم اونجا و فامیل رو دعوت کردیم توی باقی و خلاصه پول حسابی هم خرج کردیم و یه جلسه گردن کلوف گرفتیم، همه فامیل رو گفتیم آمدن. موقعی که میخواستیم غذا رو بدیم گفتیم خب یه دوتا کلمه حرف داریم بعد غذا میخوریم، چون درس شده بود که پیغمبر اسلام آبگوشت رو دادن و بعد حرف زدن، مردم بلند شدن رفتن، گفتن اول حرفامون رو میزنیم بعد آبگوشت رو میدیم. گفت که ما بلند شدیم یه مقداری صحبت کردیم، گفتیم یه همچت فکری تو سرمون هست و برای اینکه بعداً می‌خوایم استفاده‌های بهتری از این جلسه بشه می‌خوایم یه حسینیه‌ای بسازیم که سالن چند منظوره از توش در بیاد، چون مسجد مشکل پیدا میکنیم، حسینیه تنها مشکل پیدا میکنیم، یه سالونی میخواییم بسازیم که چند منظوره باشه، که وقتی هم مثلا فرض کنید جوانهای فامیل میخوان ازدواج بکنن، تو همین سالون براشون برنامه بگذاریم و یا پول بدید میخواییم برنامه ریزی بکنیم و افرادم بیان عضو بشن، ماهیانه یه چیزی بدن که ما بتونیم قرض الحسنه فامیلی رو راه بندازیم و خدمات اجتماعی خوبی باش بشه انجام داد. ایشون میگفته تو جلسه خوب دقت کنید این نکته هایی که میگم، داستان نمیخوام بگم، اونقدر مطلب دارم که وقتم رو نخوام یه وقت خدای ناخواسته از دست بدم، اما نکته مهمه. گفت تو اون جلسه یه بند خدای پیرمرد بازاری بود از فامیلهای ما، آدمی بود که تو دفتر روزانش یه ریال و دو ریالش هم حساب میکرد، خیلی آدم دقیقی بود و معروف هم بود که فلانی نم پس نمیده. تو جلسه هم بود، خب بزرگ فامیله بالاخره دیگه، بزرگ فامیل که وقتی مرد فقط بزرگ فامیل نباید باشه که، دعوتش کردیم اومده و چکا کنی؟ گفتیم ما یکی ورقه میدیم دست افراد، میگیم بنویسید تو اینجا چقدر پول بدیم، برای اینکه میدونستیم ممکنه این نده، گفتیم یه رقم سنگین مینویسیم که اگر یه وقت نداد بگیم خب رقم سنگین بود و حرمتش هم واجبه و نمیده دیگه، خلاص شد. عنوان چیه؟ میخوایم یه حسینیه بسازیم که در این حال چند تا کار ازش بیاد. گفت ورقه ها رو دادیم، رسیدیم به این بند خدا، ورقه رو که دادیمش، حالا آدمی که وقتی چک میخواست بنویسه سه مرتبه عینکش عوض میکرد، این عینک رو میذاشت، اون عینک ذره بینیه رو میذاشت، صفراش رو حساب میکرد، چسب میچسبون روش، آداب داشت چسب یه چک صادر کنه. گفت تا ورقه رو گذاشتن جلوش و گفتن که آج آقا این ورقه رو گذاشتیم که شما امضا کنید، یه وقت دیدیم که عینک در چشمش رو برداشت، گفت قلم رو بدید، دادندش، امضا کرد پای ورقه رو، زدید تو سره. مثلا فرض کنید حدود 20 سال قبل نوشته بودیم 50 میلیون تومان، زدیم تو سرمون که این 50 میلیون که ما نوشتیم، این اگه فهمید همینجا میمیره، قرض الحسنه که تشکیل نمیشه هیچی، دستمون به مرده کشی هم برمیشه. اومدیم با بچه ها رفقا نشستیم صحبت کنیم چیکار کنیم، این 50 میلیون رو برداشت امضا کرد، گفتن برید یه جور حالیش کنید که میخوایی رقم رو برش دارید عوضش کنید یه چیزی. رفتیم با ترس و دلهوره و وحشت پردوش نشستیم، حاج آقا نخوندی اینا امضا کردیم؟ گفت حواسم بود. گفتیم عینک دونه نگذاشتید، رقم رو دیدید؟ گفت به شما مربوط نیست. گفتیم حاج آقا این رقم سنگین ها؟ گفتن فضولیش به شما نیمده. هرچی گفتیم گفتن خیر. دیدیم نه فردا ممکنه مشکل برامون درست بشه. آهسته تنگ گوشش گفتیم 50 میلیون تومان ها. یه نگاهی کرد گفت مگه نگفتم؟ فردا بیان چکشو بسونید و برید، همین که نوشتن. رفتیم گفتیم یه این بند خدا عقلش یه جوری شد تکان خورد، یایی که بازی سر مادر ورد، بقیه دیدن خب این 50 میلیون داد، خجالت کشیدن که دیگه کمش کنن، اونم 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون نوشتن. همونجا تو جلسه اول پول حسینیه در اومد. گفتیم خب حالا اگه فردا رفتیم و نداد هم مهم نیست. فردا رفتیم توی حجره و گفتیم که اومدیم برای پول، دیدیم دست چک و برداشت آورد گذاشت و همون مبلغ رو نوشت و یه چشمم زد روش و داد به ما، گفت برید بگیرید. گفتیم راستشو بگو چیه قضیه؟ گفت اسمی آوردید مال امام حسین، جرأت نمی‌کنم دیگه نگاه کنم به عنوان امام حسین، دیگه نگاه نکردم و نوشتم، بردید برید بگیرید، بذارید حسینی را بیفتید. قسم خورد، گفت پول ما رفتیم گرفتیم و حسینیه رو شروع کردیم ساختن، و ساخته شد. حدود 2 سال طول کشید تا کار اومد روی پیکره. افتتاحش کردیم، شب بعد از افتتاح یه فوت کردیم، یک کسی که هیچ خبر نداشت از این کاری که این کرده بود، فرداش آمد تو جلسه بهش خبر دادن که فلانی فوت کرده. تعجب کرد، گفت عجب. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه دیشب من خواب دیدم که حاجی نشسته بود خیلی خوشحال. بهش گفتم خوشحالی؟ گفت من عینکمو برداشتم و امضا کردم، عینکشونو برداشتن و آزادم کردن بدون اینکه نگاه کنن، امضا کردن، گفتن برو و من راحت شدم. هم از اون ورشو داریم هم از این طرفشو. خدا میفرماید وقتی بهشون گفتن جنگ در راه، گفتن باشه. وقتی عمل که شد گفتن حالا ما یه چیزی گفتیم، شوخی کردیم، شما شوخی برداشتید جدی گرفتید. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. هیچ وقت آدم نمیتونه پیش بینی کنه که مردمی که میان تو صحنه تا چه اندازه حاضرن برای اون کاری که آماده کردن خودشونو فداکاری کنن. والله علیم بالظالمین. خدا میفرماید ما دانای به این هستیم که افراد ستمگر چه می کنن. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. حالا ببینید بونگیری ها چقدر دقیق، بهانه هاشون چجوریه. پیامبر بهشون فرمود که خداوند یه نفر رو انتخاب کرده به نام طالوت، برای شما به عنوان پادشاه قرار داده، فرموده بری زیر دست این کار بکنی. قالوا انا یکون له الملک علینا. گفتن که هیچ گونه حکومتی بر ما نداره. اول اومدن درخواست کردن، حالا که پیغمبر آمد گفتن ما قبولش نداریم. چرا؟ اون چیزی که دنبالش هم از اینجا شروع میشه. و نحنو احق بالملک منه. گفتن ما سزاوارتریم حکومت دستمون بیفته و پادشاهی کنیم تا طالوت. چرا؟ ولم یؤت سعتا من المال. گفتن برای اینکه پول نداره، فقیره. خدا میخواد بفرماید که اونی که شما فکر کردید اشتباهه، ضرر دارید میکنید. قال ان الله اصطفاه علیکم. گفت خدا انتخابش کرده بر شما. حرف خدا رو هم قبول نداری؟ شما که تا دیروز تو سرت رو میزدید که ما رو از خانه و زندگیمون انداختن بیرون، اموالمون رو بردن، جوونامون رو کشتن، بیچارمون کردن، پس چرا عقب نشینی دارید میکنی؟ و زاده بستتن فی العلم و الجسم. فرمود خداوند 2 تا چیز به طالوت داده که ایناست که میتونه شما رو دوباره برگردونه تو زندگیتون. یک علم دارد و آگاهی، 2 قدرت داره و نیرومندی. والله یعطی ملکه من یشاء والله واسع علیم. که خدا به هر کی بخواد حکومت میده، خدا وسعت میده، داناست، میفهمه چی کار داره میکند. شما به خدا هم اعتراض داری؟ و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی ایعتیکم التابوت فیه سکینت من ربکم. گفت یه علامت براتون میگذاریم که اگه این علامت رو شما پیدا کردید بدونید نشانه حقانیت این آقاست، و اونی که یه تابوتیه در درون آبه، برید این تابوت رو در بیارید و بیاریدش تو خشکی. اون تابوت آرام بخش شماست، این همون تابوتیه که بدن یوسف پیغمبر درش بود، از تو آب درش آوردن و باعث شد امنیت در بین مردم برقرار بشه، دیگه جنگ نکنن. و بقیت مما ترک آل موسی، این بازمانده از آل موسی است، و آل هارون تحمله الملائکه، این تابوتیه که ملائکه بر دوش گذاشتن و حرکتش دادن و جابجاش میکردن. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی شما معجزه میخواید، این معجزه، برید تابوت رو بردارید، بیاید میبینید که امنیت و آسایش برقرار شد. نکته اینجا بگم، دقت کنید، خداوند متعال یکی از برنامه‌های خاصی که قرار داده اینه که هر جا در هر گوشه پیامبری باشد، اون منطقه عذاب درش نیاد. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، آهسته میگم که بلند بشنوید، در اصفهان ما پیامبری داریم به نام یوشع ابن نون، مردم نمیدانن، پیامبری داریم به نام شعیای نبی، زیر گوشمونه تو خیابون حاطب، امامزاده اسماعیل قبر حضرت شعیای نبیه. چند بار تالا رفتیم زیارت این پیغمبر بزرگوار الهی؟ تکیه لسان العرض چند بار تالا رفتید قبر یوشع ابن نون رو زیارت بکنید؟ اگر اصفهان عذاب تالا برش نیمده، دوتا پیغمبر بزرگ درشه، جای پای امام مجتبا در مسجد دنبان اصفهان و کوه سید محمد هست. ماها دست کم میگیریم که هر کاری میکنیم انگار بازم امنیت داریم. از همه اینا مهمتر دعای حضرت ابراهیم سلام الله علیه و علی نبینا و آله و علیه السلامه، که حضرت ابراهیم دعا کردند که تا زمان قیامت اصفهان از 40 تا مؤمن خالی نشه، که 80 تاش الان اینجا نشستن، ها، از 40 تا مؤمن 80 تاش اینجا دیگه الان، برای همینه که خدا عذاب نمیفرسته. اینا رو قدر بدانید، برید سر قبر اینا. متاسفانه نه اوقاف به درد این کار خورد و توجهی به این قبر دوتا پیامبر کرده، نه مردم اون اهمیتی که باید بدن رو دادن. در شوش شما میبینید قبر حضرت دانیال رو و چه عظمتی ازش تجلیل میکنن. ما دو تا پیغمبر در شهرمون هست، یه ذریح کهنه قدیمی زیبار در رفته روشه و یه ذریح فلزی هست، انگار نه انگار که یک پیغمبر بزرگ خدا در اینجا دفن. برید، نمیخوام بگم که احتیاج به ذریح و دار و دسته و تشکیلات دارند، اما میخوام بگم برید هم زیارت کنید امامزاده اسماعیل را، امامزاده جعفر را، امامزاده مرتضی را، و هم قبر شعیای نبی را زیارت کنید، ازش حاجت بخواید ببینید بهتون میده یا نه. من هر وقت تو زندگی مشکلی پیدا میکنم که واقعا میدونم نمیشه حلش کرد، مقیدم برم کنار قبر این پیامبر بزرگوار الهی، دو رکعت نماز بخوانم، به ایشون متوسل بشم، ردخور تا حالا نداشت. چند تامون میدونیم که این قبر در اصفهان در کنار زندگی ما هست و چند بار تا حالا رفتیم زیارت؟ شعیای نبی یکی از پیامبران بزرگ خداست. خدا در این آیه میفرماید وجود تابوتی که بدن پیغمبر داخلشه ملائکه به دوش میکشن، بله، و میبرندش و شما آرامشتون رو مدیون او هستی. یعنی چه؟ یعنی هر جا پیامبری باشد آرامش همونجاست. امنیت شهرتون رو از دو تا پیغمبر دارید، قدر بدانید و شما رو به خدا برید زیارت این دو بزرگوار. ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان دارید، این رمز ایمان شما. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی. حضرت طالوت برداشتن ارتششون رو به حرکت کردن و اومدن تا وسط راه که رسیدن فرمودن یه نهر آبی ما در سر راه بهش برخورد میکنیم. فمن شرب منه فلیس منی، تشنه میشید، هر که از آب این نهر خورد بدونه که از ما نیست. و من لم یطعمه فانه منی، هر که آب نخورد از ماست. الا من اغترف غرفتا بیده، حالا یه ذره بخوره طوری نیست، یه قلوب به قول ما اسپانیا. اما فشربوا منه الا قلیلا، رسیدن به آب سرشونو گذاشتن روی جوی آب و چیزی نبود که گل و لجناش هم بخورن دیگه، چه برسد آب خود نهرو. خوردن تا شکماشون پر آب شد. فلما جاوزوه هو و الذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا الیوم بجالوت، تا اینجا آمدن تا چشمشون افتاد به لشگر جالوت، گفتن ما که نمیتونیم با اینا بجنگیم، خوبه برگردیم. وسط کار جا زدن. بله، اگه میخواید قدیمی ها میگفتن جوجه ها رو که بشمار. بله، وقتی کارخونه جوجه کشی را افتاد، اگه برقش قطع نشد، اگه دونه بهش رسید، آخر پاییز بشمارید. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة قلبت فئة كثيرة باذن الله. این نکته ای است که من میخوام دقت کنید. از این دو تا فراز کوچک که رد شدیم چند دقیقه بیشتر من دیگه مزاحمتون نیستم. نکته های جالب این آیات رو بشنوید. همشون افتادن روی آب، آب خوردن، چند نفرشون نخوردن. اونایی که موندن گفتن که باشه، ما تعداد کمی هستیم. خیلی جاها تعداد کم بر تعداد زیاد چیه؟ غلبه دارد. والله مع الصابرین، ما صبر میکنیم، خدا هم به ما صابرا اهمیت میده. ولما بردوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، یا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اومدن مقابل هم ایستادن، دیدن خیلی فرق میکنه قدرت اونا کجا، قدرت اینا کجا. گفتن خدایا تو به ما کمک کن، صبر و بردباری و مقاومت بهمون بده تا بتونیم در مقابل دشمن بایستیم. خدا میفرماید فهزموهم به اذن الله و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه. بنا بود چند نفر اصلا با هم بجنگن؟ دو نفر. جالوت اون ور وایساده بود، داوود پیامبر این ور. سنگو گذاشت تو فلاخون، چرخون زد تو پیشانی جالوت، از بالای اسب افتاد رو زمین، مرد، جنگ تمام شد. اما خیلی ها تو این شلوغی امتحاناشون ها پس داد. خیلی ها معلوم شد که چشمشون دنبال دنیاست نه دنبال واقعیته. اونهایی که خالی بودن رسوا شدن، معلوم شد که به جای دستشون بند نیست. حالا خدا حرفاشو زد، ببینید امیرالمومنین چی میگوین. این دو سه دقیقه رو دقت کنید. ولکن الله سبحانه، این فراز از خطبه 192 نهج البلاغه به عنوان خطبه قاصه است. این فرازش اینه، میفرماید خداوند متعال پیامبران خودش رو صاحبان چند تا چیز قرار داد. جعل الرسل له اولی قوتن فی اعضائمهم. پیغمبرا یه فرق عمده با مردم معمولی داشتن. چی بود؟ پیامبران صاحب تصمیم‌های بزرگ بودن. چند بار تا حالا تو زندگیتون تصمیم مهم گرفتی؟ شاید مهمترین تصمیم زندگی آدم این بوده که ازدواج بکنه. امیدوارم همون یه بار تصمیم گرفته باشید دیگه به فکر دومیش نباشید، همون یکی برای 70 پشتتون بس. یه تصمیم یه عمر، چه زن و چه مرد. ایمان اینا به قدری قوی بود و تصمیم های گرفتن که خدشه درش وارد نشد. و ضعفتون فی ما ترال اعیون من حالاتهم مع قناعه تملع القلوب و العیون غنا. فرمود که خداوند انبیاء رو فرستاد، یک قناعتی بهشون داد که چشم و دلشون از اون چه که مردم داشتن پر شد. بعضی از ماها همچی سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. همه چه خودمون داریم چشامونو بستیم نمیبینیم، مثل بچه ها که عروسک 20 عروسک داره تو خونه ها. اگر رفتن خونه همسایه یه عروسک پاره پوره هم ورد گذاشتیم وسط، دعوا میکنن سر این عروسک پاره که چیه، من اونو میخوام. بابا تو خونه 10 تا عروسک داری؟ میگه همینو میخوام. ما خیلی چیز داره خدا بهمون داده که چون داریم قدرشو نمیدانیم. اگه تو دست یکی دیگه باشه تو سرمون میذاریم که ما باید مثل اونا باشیم. تنگ دستی سومین چیزی بود که خدا به اینا داد و تنگ دستی و رنجی رو نصیب انبیا کرد که هم چشمگیر بود هم گوشادار. هر کی میدید میگه ما بیایم بریم زیر بار اینا، اینا که داشتن که وضعشون بهتر از این بودن، چون اینا فقیر بودن خیلی ها دنبالشون نمی آمدن. گفتن ما برترین چون ما پول داریم، تالوت پول نداره. اما دنیا پرستان سادگی و تواضع پیامبران را ضعف دیدن. نگفتن یه امتیازه، گفتن اینا چیان ضعیفن، به درد نمیخورن. در حالی که پارسایی و روگردانیشان از ثروت دنیا چشم و دلها رو به بینیازی کشانید. یعنی آدم وقتی که چشمشو از مال مردم بست و بینیاز از مردم شد، همه چی گرش میاد. امیرالمومنین میفرمایند الغنى الاكبر الياس عما في عد الناس. یعنی اگر خواستی ثروتمندترین آدم باشی، چشمه رو به دست دیگران ندوز. دیگران هر چی میخوان داشته باشن، تو چه داری؟ هر چی خودت داری قیمت دارد. فکر نکن اون که دیگران دارن پوله، اینی که شما دارید ارزش ندارد. آخرین جمله میفرماید و دیدن و شنیدن تنگ دستیشان رنجاور بود. یعنی وقتی میگفتن پیغمبرا وضع مالیشون بد بود، میگفتن اینم که زندگی نشد، کیف دنیا رو ما میکنیم که پول داریم، خونه داریم، امکانات داریم، چرا ما بیاییم خودمون رو بدبخت کنیم بریم توی زندگی ساده زندگی کنیم. اما بدانید اونها که دین رو ترجیح دادن ماندن و اونا که دنیا طلبی کردن ضررش رو دارن میدن. خدایا به عظمت و آبرو و مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم، ما رو قانع به زندگی های خودمون قرار بده و از این که چشممون به دنبال دیگران و مال و منال و ناموس دیگران باشه ما رو برحذر بدار. السلام علیک یا علی ابن موسی ایها الرضا.